یکی دیگه از مسائلی که از مختصات امیرالمومنین است در علم الهی و بعد به وسیله علما و عرفا و حکمای اسلامی قرنها بعد وارد فلسفه شد، مسئله وحدت باری تعالی است که چگونه وحدتی است. البته این از قرآن هم استنباط می شود، ولی استنباطی که تا آدم آشنا به مکتب علی نباشه نمیتونه از قرآنش هم استنباط بکند، ولی علی است که تفسیر کرده قرآن رو، کاملا تفسیر کرده. مثلا درباره خدا اینجور میگه: کل مصمم بالوحدت غیره قلیل. میگه خدا یکی است، سایر اشیا هم یکی هستند، اما یکی های دیگر به جوری است که چون یکی است کم است. خدا یکی است که در عین اینکه یکی است کم نیست، متصف به قلت نمی شود. یعنی این وحدت از نوع اون وحدت نیست. بعدها علما آمدن نوعی وحدت کشف کردن که اسمشو گذاشتن وحدت حقه حقیقیه. الهام بخشش همین جمله است. در نهج البلاغه این تعبیر زیاد پیدا می شود: واحدون لا به تعویل عدد. خدا یکیست، اما خیال نکنی یکیست که در اعداد شما می شناسید. اون یکیست که در علم عدد و ریاضیات می شناسید، اونجور یکی نیست. خدا وحدتش وحدت عددی نیست. شما این رو کجا می تونید پیدا کنید؟ لا یشمل به حدن ولا یحسب به عدن. اینم باز در همین زمین است. مسئله دیگری که باز در این کتاب مطرح است راجع به اولیت پروردگار و آخریت پروردگار و ظاهریت او و باطنیت او، عجیب از غوغاست. من در مطالعاتی که کردم در فلسفه های جهانی و فلسفه های اروپایی بالخصوص، یعنی فلسفه هایی که درباره مسئله الهیت و مادیت بحث کردن، گیرهایی که من در فلسفه اروپا دیدم، مشکلاتی که در فلسفه الهی اروپایی دیدم، همون مشکلاتی که نتونستن حل بکنن و منجر شد کم کم، یعنی نارسایی هایی که در مفاهیم فلسفه اروپایی بود که بعد یکی از علل این شد که ماتریالیزم در اروپا پیدا شد، به عقیده من عدم آشنایی به همین مفاهیمی است که در نهج البلاغه مطرح است. اگر سایه نهج البلاغه در اروپا هم بود و اگر در اروپا هم در سایه نهج البلاغه صدر المتعلین هایی میتونستن پیدا بشن، هرگز ماتریالیزم در اروپا به صورت یک مکتب به وجود نمی آمد. ما وقتی که در برهان های توحیدی اروپایی ها از سنت آنسلمی که یک کشیش بوده و خیلی هم براش فوق العادگی قائل هستن، تا به دکارت میرسیم، همون برهان وجودی اون تا میرسه به دست دکارت، تا به لایبنیتس میرسیم، به هگل میرسیم، به کانت میرسیم، میبینیم اینها در یه مسائلی دارن گیج میخورن که در فلسفه اسلامی این مسائل همه حل شده است. اما البته فلسفه اسلامی بعد از ابن سینا رو میگم، چون تا حدود ابن سینا یه ترجمه های ناقصی در اروپا بوده است که من معتقدم ناقص بوده و دلایلی دارم که ناقص بوده است. ولی از ابن سینا به بعد که اینا به کلی از عرفان فلسفه اسلامی خبردار نیستن. مشکلاتی که اونها دارن مثلا در باب وجود مطلق، من میبینم مثلا هگل یه حرفهایی راجع به وجود مطلق میگه که فوق العاده پرت است از مرحله، و اینها در حکمت اسلامی قبلا طرح شده است و 100% حل شده است، و در اون جایی از حکمت اسلامی اینها حل شده است که پرتوی از بیانات علی ابن ابی طالب و از نهج البلاغه تابیده بوده است بر اونها. حقیقت مطلب اگر بخواهید، معارف الهی در دنیا منحصر به قرآن است و قرآن را هم منحصراً علی شارحش است، و هر کسی در این معارف به جایی رسیده است از راه شاگردی علی ابن ابی طالب علیه السلام رسیده است و نه از راه دیگر. از اینجا ما میفهمیم که چه وظیفه بزرگی ما داریم در مقابل جهان، چه رسالت بزرگی ما داریم در مقابل جهان. ما باید اینها را کوشش بکنیم به هر زبان که هست به جهان افهام بکنیم.